بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. به امید خدا جلسه 23 تجزیه و ترکیب یک رو در کتاب در صفحه 124 انشاءالله شروع میکنیم. فعل مضارع اجوف رو داریم، همونطور که عرض کردیم در بحث افعالی که خوندیم و پیش رو داریم، اینها چون در صرف خونده شده و جنبه یادآوری داره، نظر عمده روی تمرین ها هست. یعنی اگر همه مطالب اینجا داریم، این مطالب طبیعتا تکراری خواهد بود و خیلی معونه نداره متوجه شدن اینها، چون شما اینها در صرف گذروندید. انشالله که تمرین ها حل شده باشه و ما هم بتونیم در تمرین ها نکاتی را عرض کنیم. در فعل مضارع اجوف در تمام صیغه حرکت حرف ل به فاعل فعل منتقل و حرف ل ساکن می شود. یقولو می شود یقولو و یبیعو یبیعو. در صیغه 6 و 12 این کار موجب التقاء ساکنین بین عین الفعل و لام الفعل می شود. در این صورت حرف ل عین الفعل یعنی حذف می شود. یقول نمیشه یقول، نمیشه یقول، نه تبیع، نه که صیغه 12 در واقع هست، میشه تبیع نه و تبیع نه. 6 هم که همون یبیع نه. در مضارع مجهول اجوف نیز در تمام صیغه حرکت حرف ل به فاعل فعل منتقل می شود، سپس واو و یای موقعاً مفتوح به الف تبدیل می شود. یقولو یقولو یقولو، بعد واو در یقولو متحرک هست، حرکتش رو میده به ما قبل، میشه یقولو. با این حال قاعده اعلال که قاعده اعلال ما میگه که حرف اله که متحرک باشه، ما قبلش فتحه داشته باشه، قلب به الف میشه، این میشه یقولو. اینجا با اینکه یقولو ساکنه واو، ولی چون قبلا متحرک بوده، این رو ما متحرک حساب میکنیم و تبدیل به الف میکنیم. یوبیعو یوبیعو و یوبا. در اینجا گفته می شود که واو و یا در موضع حرکت است، یعنی قبلا متحرک بوده و قاعده در واو و یا متحرک ما قبل مفتوح این است که به الف تبدیل شود. البته در اینجا نیز همانند مضارع معلوم در صیغه 6 و 12 پس از تبدیل واو و یا به الف بین عین الفعل و لام الفعل التقاء ساکنین پیش می آید که منجر به حذف حرف ال می شود، که یخوفنا میشه یخوفنا، بعد میشه یخافنا، بعد میشه یخفنا بر وزن یفلنا. توبیعنا میشه توبعنا، بعد میشه توبعنا، بعد میشه توبعنا که توفلنا. اینجا حالا یک سوال هستش که ما یخوفنا رو که کردیم یخوفنا، اون قاعده اعلال که در صرف ساده قاعده 10 اعلال هست به ما میگه که در حرف اله در التقاء ساکنین حذف میشه. قاعده 10 اینجا رو میگیره. یه قاعده هم به ما میگه که این یخوفنا تبدیل به الف میشه، چون قبلا متحرک بوده و الان در موضع یا معرض حرکت به الف تبدیل میشه. اون وقت اینجا این سوال پیش میاد که ما همین الان قاعده 10 رو اجرا کنیم دیگه، یعنی همین الان بگیم حرف ال در التقاء ساکنین حذف میشه، دیگه نیاز نیست که اینو تبدیل به الف بکنیم. ما که می‌خوایم این واو رو از بین ببریم، یعنی حذفش کنیم، حالا چه فرقی میکنه که همین الان حذف کنیم بگیم یخفنا، یا اینکه نه تبدیل به الف بکنیم بعد حذفش بکنیم؟ چه لزومی داره که قاعده 8 اجرا بشه، یعنی قاعده ای که میگه که واو تبدیل به الف بشه، بعد قاعده 10 که میگه که حرف ال در التقاء ساکنین حذف میشه اجرا بشه؟ چرا از اول همون قاعده حذفی رو اجرا کنیم؟ این یک سواله. در فعل، حالا جواب اینجاست، در فعل یخوفنا و تبعینا که التقای ساکنین وجود دارد، آیا می توان حرف علی ساکن را قبل از تبدیل آن به الف حذف کرد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که اعلال قلبی یعنی تبدیل واو و یا به الف بر اعلال حذفی مقدم است. یه بحثی در اعلال ها وجود داره که اگر در یک کلمه زمینه اجراء دو قاعده از قواعد اعلال بود، اونجا بحث میشه که مثلا گاهی گفته میشه فلان این قاعده مقدمه، اولین رو اجرا کن دوباره اون اجرا کن. یا مثلا یه بحثی گاهی میشه که اگر در یک کلمه قاعده اعلال میشه جاری بشه، ادغام هم میشه جاری بشه. آیا ادغام رو جاری کنیم یا اعلال رو؟ میگن اعلال رو جاری کن، ادغام رو جاری نکن. حالا اینجا دو قاعده از قواعد اعلال قابل اجرا هست. اینجا میفرمایند نحوی این که اول یکش رو اجرا کن بعدن دومی رو اجرا کن. چرا؟ زیرا صیغه 6 و 12 با توجه به صیغه اول بنا میشه. یعنی علت این که میگن اعلال قلبی رو انجام بده، چون اعلالی که در فعل انجام میشه در همه صیغه ها یک نوع اعلال انجام میشه. یعنی مثلا یخ وفو که صیغه یکه، یق ولو صیغه یکه، در صیغه یک یک اعلالی انجام میشه، بقیه صیغه ها هم از اون تبعیت میکنن. اعلالی که در صیغه یک انجام شده اعلال قلبی بوده. بعد یقولو یقولو اعلال قلبی شده. لذا صیغه 6 و 12 هم اعلالشون تابع اعلال صیغه یک و هماهنگ با همه صیغه هاست. خب شما بگو که ما همون در صیغه یک هم همین کار رو میکنیم دیگه. مثلا در یقولو میاییم میگیم که یوغاولو، یوغاولو همونجا حذف میکنیم. میگیم نه، در یوغاولو که زمینه حذف نیست، در یوغاولو فقط زمینه تبدیل به الف هست. یعنی فقط قاعده 8 اجرا میشه. یعنی اون قاعده که میگه که واو متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف. پس دو تا قاعده تو یقولو نداریم که، فقط قاعده 8 رو داریم. پس در صیغه یک ما قاعده 8 رو جاری میدونیم، قاعده دیگه ای نیست. چون در صیغه یک این قاعده 8 رو جاری میدونیم، دیگه باید در تمام صیغه ها این قاعده رو اجرا کنیم، چون تمام صیغه ها اعلالشون وابسته به همه. و به عبارت دیگه صیغه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم از همین قاعده صیغه یک گرفته میشه. وقتی از صیغه یک گرفته بشه، اگر از اعلال شدهش بگیرید، چون یه حرفم بود که ما عرض کردیم از اعلال شدهش میگیریم، یعنی یقولو تبدیل میشه، میشه یقالو. دیگه ما از اعلال شده این اگر بگیریم، میگیم که یقال و یقالانه یقالونه، تقال و تقالانه یقالنه، یقالنه میشه یقالنه. پس اینجا در واقع دو تا حرف هست. پس یه بار دیگه سوال رو با دو تا جواب تکرار میکنم. سوال این است که در مثل یقولنه که میگیم یقولنه یا یخوفنه، چرا ما بیایم واو رو تبدیل به الف کنیم بعد حذفش کنیم؟ خب همین الان حذفش کنیم دیگه، یعنی التقای ساکنین که هست، حرف علم که در التقای ساکنین حذف میشه. این سواله. جواب ما میتونیم دو جور جواب بدیم. بگیم که این اعلالی که در یخ وفنه انجام میشه یا در یخ ولنه، از نظر اعلالی تابع اعلالی است که از صیغه یک شروع شده به اجرا شدن، چون اونجا تبدیل به الف تو همه صیغه ها صورت گرفته، اینجا هم همون روند اجرا میشه، بعد تبدیل، بعد حذف حرف اله هم سر جای خودش. این یک جواب، که این جواب همینجا الان ما گفتیم که این بر اساس اون کاری است که صرف ساده انجام میده، یعنی صرف ساده هر صیغه رو اعلال نشدهش رو پیش روی ما میذاره و بعد اعلال میکنه. مثلا میگه که طبق قاعده 8 و 10 این اعلال میشه. ولی اگر اون روالی که ما عرض کردیم در قوله گفتیم میشه قاله، صیغه دوم رو دیگه قولا نمیگیریم که بشه قالا، میگیم قاله که هست، یه الف اضافه میکنیم میگیم قالا، قاله که هست یه واو اضافه میکنیم میگیم قاله. اون روال باشه اصلا دیگه این سوال هم پیش نمیاد. اینجا هم اینطوری میگیم، میگیم که به اصطلاح یقالو که هست، بله خب یقالو، ما یقالانه رو از خود همون یقالو میگیریم، میشه یقالانه، یقالونه. اون وقتی که تو صیغه ششم ما یقال نداریم دیگه، یقبلنه اصلا نداریم که دعوا بشه که شما کدوم قاعده رو میخواید اجرا کنید، نه یقال نداریم و الف در التقای ساکنین حذف میشه. به هر حال قاعده قلبی و قاعده حذفی مقدمه. غیر از اینجا جاهای دیگه هم اگر شما به اصطلاح ارتباط پیدا کردید، یعنی یک دیدید که دو تا قاعده میشه به هر شکلی جاری بشه، یکیش قلبی یکیش حذفی، قلبی مقدمه بر حذفی است. فعل امر اجوف هم در صیغه‌های 1 و 2 و 7 و 13 و 14 مال امر معلوم و مشهور که لام الفعل ساکن حرف اله حذف میشه. در سایر صیغه تغییر خاصی نداریم، مثل همون مضارع خودش. در یقول میشه لیقول، لیقول، لیقول. تقول میشه قول، قل. یوبا میشه لیوبا، لیوبا. توبا میشه لتوبا، لتوبا. ولی در بقیه صیغه ها مثلا لیقول، لیقولا، یقولانه میشه یقولا مثلا. بعد تقولونه، صیغه 9 تقولونه، تش رو برمیداریم نونش هم برمیداریم میشه قولو. لذا در اجوف میگیم قول، قولا، قولو. خب اینا قواعد هست که در خط آخر گفتیم تغییرات مذکور در مضارع مجزوم نیز وجود دارد. ولی کار انسان در صرف با قواعد یاد گرفتن حل نمیشه. این مثل یاد گرفتن مطالب و علائم راهنمای رانندگیه، این فایده نداره. هر چقدر هم شما نگاه کنید ببینید که یک رانندهی، 10 سال هم بشینید نگاه کنید که یک رانندهی چطوری به اصطلاح ماشین رو به حرکت در میاره، دنده چطوری عوض میکنه، کی گاز میده، کی کلاج میگیره، این انسان با نگاه کردن راننده نمیشه. البته لازمه، ولی اون چیزهایی که انسان دیده باید در عمل اجرا کنه تا راننده بشه. در صرف هم همینطور، یا شناگر بخواد بشه مثلا، در صرف هم باید حالا قاعده ها رو که خوند صیغه های الگو رو تمرین کنه و از تمرین اینا بتونه که یاد بگیره. خلاصه قواعدی که جاری میشه در فعل اجوف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، حالا من سریع میخونم. نمودار درس افتهام، حرکت حرف اله به ماقبل داده میشه یقول و یقول و بویعه میشه بیعه، حرف اله ماقبل مفتو قلب به الف، خففه میشه خافه، واو ساکن ماقبل مکسور قلب به یا، قوله قبله میشه قیله، حرف اله در التقای ساکنین حذف، قوله میشه قالنه، بعد میشه قلنه، بعدم البته قلنه میشه. مضارع اجوف بر وزن یفعلو فاعل فعلش در ماضی معلوم مجهول از صيغه 6 به بعد مذموم میشه، میشه قل، نمیشه قل. مضارع اجوف بر وزن یفعل و یفعل، و فاعل فعلش در ماضی معلوم مجهول از صيغه 6 به بعد مکسور میشه، بعن میشه بعن و خفن میشه خفن. چون با یبیع هست اونم خاف یخاف هست. تمرین ها رو توجه بفرمایید. در مورد صیغه 6 صفحه 126 تمرین 17 هم، در مورد صیغه 6 به بعد امر مشهور ساق یسوق و امثال آن دو قول وجود دارد. نظر مرحوم رضی چیست؟ دو قول که خب میدونید چی هست؟ در امر مجهول، بله، که گفته میشه که ساق یسوق. البته ظاهرا ماضی مجهول اینطوری هست که در ماضی مجهول، درس رو ملاحظه بفرمایید، که بله در ماضی مجهول اجوف بقیه صیغه ها صیغه های ماضی از شیر ششم به بعد مانند ماضی معلوم است، که مثلا صیغه صیغه صیغو، صیغه صیغه تا سقنه. این در مجهولش مثل معلوم هست. بعضی ها گفتن که ماضی مجهول اجوف برای اینکه با ماضی معلوم اشتباه نشن، ما بیاییم برخلاف ماضی معلوم انجام بدیم. این منظور این هست. حالا اینجا اگر نوشته شده که امر مجهول، این در واقع ماضی مجهول از ساقه یسوق دو قول وجود داره. اون وقت نظر مرحوم رضی این است که اگر قرینه ای در کار بود ما همون بذاریم باشه. مثلا در ساقه یسوق میگیم ساقه 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 تا سقنه، در سقنه بذاریم همینطوری باشه. سقنه که خودش هست، سیغه را، یعنی سیغه 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 و سیغه سیغه تا سقنه بذاریم همینطوری باشه. پس راندی، ساقه یعنی سوق داد، راند هل داد، راندی میشه سوق ته، سوق ته. اون وقت سیغه یعنی رانده شد، رانده شدی هم میشه سوق ته. ولی اگر اشتباهی پیش میاد، یعنی اگه ما در یک جایی بنویسیم سقطه، طرف ترجمه معلومی میکنه میگه راندی اینطوری، اگر اشتباه میکنه این رو بهتره که بنویسیم سقطه، که شخص دیگه با دیدن این میفهمه که این ساقه یا سقوه معلوم نیست، چون معلومش میشه سقطه. این هم نظر مرحوم رضی. صیغه های ماضی مضارع امر معلوم فعل آن یعین و عینم به معنای خسته شدن و بازماندن، و فعل آن یعون و عونن آسایش یافتن را صرف کنید. البته اینا ممکنه خیلی استعمال در قرآن یا روایت نداشته باشه، البته گاهی هم داره، ولی این رو ما رو در تمرین قوی میکنه، چون به اصطلاح آنه از ریشه اونه هست، هم اجوف هست خصوصیتش، و هم به اصطلاح محموز هست. قاعده هر دو رو باید اجرا کنیم، گاهی قاعده ها با هم تلاقی میکنه، اشکال در صرف برای ما ایجاد میکنه که اینها رو یاد بگیریم خوبه، یعنی از صیغه هاییست که تمرینی یاد بگیریم. بله خب، حالا آنه، آنه بوده، اونه مثل قاله، البته آنه یعونو مثل قاله یقولو هست، ولی آنه یعینو از عینه هست، از ریشه همزه یه نون. عینه میشه مثل ایا، نه مثل بایا که میشه با، اینم میشه آن. خب اونجا چی میگیم؟ میگیم با ا با آ با او با ات با اتا بعنا بعتا بعتما بعتم. صيغه الگو مثلا با ا رو ما باید بلد باشیم، قال یقول رو بلد باشیم، خاف یخاف رو بلد باشیم. حالا این آنه مثل با ا، میگیم آنه. آنه یعنی خسته شد، باز ماند. آنه البته یه انا یعنی هم داریم که در قرآن آمده، علم یعنی. اون انا یعنی، انا یعنی وقتش رسیدن، علم یعنی در قرآن داریم. حالا اونجا انا هست، انا انا یا اناو، که گاهی هم به صیغه‌هاش ممکنه با اینا هم قیافه بشه. حالا آنه رو صرف کنیم، آنه، آنا، آنو، آنت، آنتا، ان، مثل بئنا، بئتا، بئتما، بئتم، میشه انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انتو، ان. پس به ما بگن که ان چه صیغه‌ایه؟ خود کلمه ان. این نه اگر فعل باشه، از آن یعینو، این نه یعنی آن زنان خسته شدند، به نه یعنی آن زنان فروختند، با یبی او میشه با 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 او بات با تا به نه، نمیشه آن آن آنو آنت آنتا این نه، آن زنان خسته شدند. بعد در صیغه 13 میگیم انتو انا، انا یعنی ما خسته شدیم، اینطوری میشه. آن یعینو مثل با یبیو، یعینو یعینانه یعینونه، تعینو تعینانه یعنه مثل یبعنه، تعینو تعینانه تعینونه، تعینینه تعینانه تعنه، اینو که میشه اینو جایز البته، اینو نه اینو که میشه اینو نه اینو، ظاهرا قاعده ای نداره که بگیرتش. چرا؟ در اونجا در تخف همزه ببینید که همزه ای که مکسوره قبلش مفتو باشه، گفتیم که اونجا نمیگیره، قاعده ای نمیگیره. اولی اینو میشه اینو، اینو نه اینو، اینو قبلا صرف کرده بودیم. خب امرش میگیم لیب لیبی آ لیبی او، اینجا میگیم لیعن لیعینا لیعینو، لتعن لتعینا لیعن لیبعن، بی بی آ بی او، اینجا میگیم این اینا اینو، اینی اینا ان ان. خب لعب لنب لعین لنعن لعن لنعن. پس اینجا هم ما میگیم ب بی آ بی او، بی ای بی آ ب ن، اینجا هم میگیم ان ان. پس یه ان نداریم، یه ب نداریم صیغه شیش ماضی، یه ب نداریم در فعل امر دوازده امر. پس اگه ما بگن ان چه فعلیه، دو موردشو اینجا الان ما پیدا کردیم. ابن هشام در مغنی وقتی به کلمه ان میرسه میگه ان از حروف مشبه به فعل است و ان ان که ان لیت لکن لعل، اینا ناسب اسمن، بر سر مبتدا خبر وارد میشن و بالاخره از حروف عامل هست و بحثشو میکنه. بعد یه تذکری داره، میگه که ان گاهی ممکنه فعل باشه. اون وقت 5-6 جور فعل توضیح میده که سر از ان در میارن. الان دو جورش الان اینجا هست. در ادامه ممکنه ما به موارد دیگه ای از ان برخورد کنیم. مثال دیگه آن یعونو مثل قال یقولو. آن آنا آنو آنت آنتا اون. خب مثل قال قال قالو قالت قالتا قلن. حالا اگه همین رو ما مشهولش کنیم میشه قیل 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 و قیلت قیلتا قلنا، که بنابر یه نظر میگم اونجا بگو قلنا. حالا اگر آنه یا اونا رو مجهول کنیم، البته این خودش لازمه، مجهول نمیشه، ولی تمرینی اگر مجهول کنیم میشه به اصطلاح اینا اینا اینو اینت اینتا اون. یه لغت هم درش داریم که میشه ان. پس ان یه مورد هم از آنه یا اونا پیدا کردیم، تا حالا شد ستا. وقت امرش حالا آنه یا اونو مزارش میشه یا اونو یا اونانه یا اونونه تا اونو تا اونانه یا اونه تا اونو تا اونانه تا اونونه تا اونینه تا اونانه تا اونانه تا اونه اونو اونو نه اونو. بعد امرش، امرش میشه لیعون، مثل لیعون لیعولا لیعولو لیعون لیعونا لیعونو لتعون لتعونا لیعونه قل قولا قولو اون اونا اونو اونی اونا اونه. پس اونی داریم. البته در تمرین سه ملاحظه بفرمایید، در تمرین سه یعنی سوال سه از همین تمرین یک کلمه اونی داریم. این اونی همین آنه یا اونه هست، مثل قال یا قولو قل قولا قولو قولی قولا قلنه. اینجا میگیم اون اونا اونو اونی اونا اونه. بله پس یه اونه هم اینجا داریم که البته دیگه این اونه نیست. لعقل لنقل لعون لنعون اعون ممکنه که اون باشه، اینو باید دید که قاعده تخفیف همزه میگیرتش یا نه. خب اینم صرف کردیم. بعد حالا چند تا فعل هست. این فعل ها البته قرآنی نیست، بعضیاش قرآنی هست، مثلا هانه یهینو قرآنیه، خستم خازه یخوزو قرآنیه، علوزو قرآنیه، هب قرآنیه، ولی بعضیاش قرآنی نیست. ولی خب ممکنه در روایات یا کلمات عربی به کار رفته باشه. اینجا که ما میخونیم صرفا برای این استش که قوی بشیم از نظر بازیافت لغت. یعنی کسی که میگه من صرف خوندم، میگیم دینی رو برای ما بگو که چی هست، یا دینی چیه، یا انه چیه، یا اونه چیه، یا اونی چیه، یا اینی چیه، یا اینا چیه، یا لینا چیه. مثلا اینا رو کسی که صرف خونده مسلط باشه. حالا شما میگید به چه درد ما میخوره که مثلا اینا و اونا و لینا و لونا و اینا رو ما یاد بگیم، به چه درد ما میخوره؟ خب یه وقتی در روایات انسان برخورد میکنه یا در کلمات برخورد میکنه، میبینیم که به خاطر اینکه شخص صرفش ضعیفه اینها رو نتونسته که تشخیص بده و ترجمه اشتباه میشه و عبارات اشتباه خونده میشه. حتی انسان میرسه به اونجا که ممکنه که صاحب نظر بشه، بخواد یک نظری رو بده، این نظر رو از یک روایتی میخواد استفاده کنه، نه اینکه اون روایت رو اشتباه میخونه، اون نظر رو اشتباه میده. بسیار ما دیدیم حتی در یک مورد که کسی مرجع تقلید بود، البته بعد گفتن که مثلا این شخص مرجع تقلید نبوده، ادعای مرجع تقلید داشته، حالا هرچی به آخر رساله داشته و مقلد داره، مثلا رساله داره فلان، گاهی استدلال میبینیم که کرده، اون وقت میگه که این روایت اینطوری گفته. خب اون روایت ریشه یابی مثلا نتونسته درست بکنه، ضمیر مستتر داشته نتونسته بفهمه، مرجع ضمیر داشته نتونسته بفهمه، چیزی که اون روایت میگفته برعکس اون متوجه شده. بله یک شخصی پایان نامه دکتراشو که حوزوی بود، یعنی یه پایان نامه برای دانشگاه نوشته بود، پایان نامه دکتریشو، یه پایان نامه هم برای همون پایان نامه دانشگاهش بود، البته چون رشته حقوق بود چیز حوزوی بود، در واقع سبقه حوزوی داشت. بله بعد این رو گفت که من این رو میخوام کتاب چاپ کنم و البته پایان نامه فوق لیسانسش بود که داد به من، گفت که من میخوام کتاب این رو بکنم، نمره 19 هم داده بودم بهش. این رو شما نگاه کنید، سابقه حقوقی فقهی داشت. اگه چهار تا اشکال داره بگیرید. من نگاه کردم دیدم نه اشکالاتش زیاده. گفتم که گفت یه 20 ساعتی 30 ساعتی دیگه وقت بذارید. گفتم بنده خدا من باید 30 ساعت وقت بذارم تا بفهمم اصلا این چی گفته. بعد وقت گذاشتم گفتم که این اشتباه زیاد داره. گفت حالا چند تا اشتباه داره؟ گفتم که اشتباهاتش که تقریبا زیاده، تقریبا همش اشتباهه. گفت خب پس اینطوریه، پس درستاشو بگو. گفتم درست یه تک توکی توش دیده میشه. خب یک سری از اشتباهاتی که اونجا بود برمیگشت به این که عبارتی رو از جواهر آورده بود، عبارتی رو از شیخ انصاری آورده بود، عبارتی رو از شیخ طوسی آورده بود، منتها اشتباه برداشت کرده بود، گاهی ریشه یابی درست نکرده بود. یه قسمتش برمیگشت به صرف، یه قسمتش برمیگشت به نحو، یه قسمتش برمیگشت به اصول، ولی خب عمدش همون فهم عبارت بود که صرف و نحوه. پس اینها نباید دست کم گرفت، یعنی هر چقدر انسان بره بالاتر اگر اون ریشه درست نباشه به اصطلاح محکمتر به زمین میخوره. یعنی اگر برسه به حد مرجع تقلیدم باشه اون وقت فتوای اشتباه میده، اگر محقق باشه تحقیق اشتباه میکنه، اگر مدرس باشه تدریس اشتباه، همینطوری از پایین شما برو بالا. اگر مطالعه کنه برای خودش، فهم اشتباه برای خودش هست. اینها هست. شما بگید حالا ما میریم ترجمه رو میخونیم دیگه. گاهی شده که ما میبینیم که اون مترجم هم اشتباه کرده. اینها به اصطلاح چیزهای اساسی هست. لذا این کلمات رو ما اهمیت بهش میدیم. البته سعی شده که در قرآن هرچه که راجع به مجهول هست بیان بشه، یعنی اجوف هست، عرض کردم مجهول نه اجوف، صیغه ها رو ما استخراج کنیم، اون مشکل هاش رو بیاریم که شما اینا رو که حمل میکنید دیگه وقتی که قرآن میخونید کاملا مسلط به معنا از این نظر باشید. خب حالا میرسیم به دنی. اینا رو شما حل کردید دیگه، ما هم یه اشارهی جلسه قبل کردیم که چطوری حل کنید. این رو از دانه یدینو میگیریم، مثل با یبی او، بعد امرش با یبی او میشه ب بی آ بی او بی ای بی آ بئنا. اینجا میگیم دن دینا دینو دینی دینا دن. خب این که دینی نشد که، دنی نشد که، میگیم بله دن. دانه یعنی نزدیک شد، دانه یدینو به معنای اطاعت کرد آمده، به معنای قرض خواست آمده. خب حالا دن یعنی اطاعت کن، نی یعنی مرا، دن نی مثل عنصر نی. چطوری میگیم؟ اینجا میگیم دن نی، نزدیک شو به من، یا میگیم قرض بده به من، یا میگیم اطاعت کن از من. پس این دن به اضافه نون وقایه و یا مفعولی میشه دنی. پس ما دنی داریم. دنی شما ممکنه فراوان تو روایت ببینید، میگه من رفتم پیش فلانی و گفتم دنی. دنی چیه؟ مثلا به من قرض بده، دانه یدینو به من قرض بده. خب پس دانه یدینو داریم، یه چیز بیراهی نیست که اینجا تو تمرین آمده. پس این دنی از ریشه دانه یدینه شد. همین دنی از دنه یدنه هم داریم، مثل فر یفر رو. دنه یدنه هم صدایی که به اصطلاح کسی فرض کن یه چیزای زیر لب بگه، یه صدایی از خودش در بیاره که مثلا در مورد حشرات اینا ما میگیم وزوز مگس. گاهی بعضی افراد هم مثلا ممکنه یه صداهایی در بیارن. دنه یعنی سوته، یعنی صدای خاصی از خودش در آورد. دنه یدنو مثل فر یفر رو. خب فر یفر رو امرش میشه چی؟ امر حاضرش میشه فر 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 رو. این صیغه الگو اینجا به درد میخوره، این که من مقایسه میکنم چون اون الگو رو بلدیم. فر 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 رو فری، اینم میگیم دن دن فر فر یا فر دن یا دن لی دن 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 دنی دن ادنن. مثل چطوری میگیم؟ میگیم که فر فر فرو فری فر افرر نه، اینم ادنن. پس این دنی از ریشه دن دننه و از ریشه دیانه دین دانه یدینو، یعنی قرض داد. دنی یعنی به من قرض بده یا از من اطاعت کن، که سنتو معنا داره. خب این تمام شد. یه لغت دیگه داریم، دنی. دنی عرض کنم که این دنی میتونه از دانه یدینو باشه، که بگیم که دن نی و دنی، مثلا قائل به تخفیفش بشیم. ولی اونی که سرراسته راجع به دنی، این رو انشالله شما حل کردید، به اصطلاح از ریشه ودایدی هست. ودایدی و دا یدی مثل وقا یقی. وقا یقی میشه قی قیا قو قی قیا قین، اینم میشه د. و دا یدی یعنی دیه داد، اینم باز توی روایات هست، مشتقاتش هست، ما باید بلد باشیم. بله د دیا دو، و دا یعنی دیه پرداخت کرد، یدی یعنی دیه میدهد، امرش میشه د یعنی دیه بده. د دیا دو دی دیا دین. البته هر کدوم از اینایی که شما بنویسید در یک امتحان، اگه استاد باشید برای شاگردتون بگید که د چی میشه، دیا مثلا مثل بیا، و بایبی میشه ب بیا بو مثلا، و قایقی میشه ق قیا قو. اینطوری هر موردش رو شما میتونید از شخص امتحان بگیرید. حالا ما یه موردش آوردیم. خب پس ودایدی میشه د یعنی دیه بده. خب این که د نیست که، این دنی هست، اب نداره، یعنی دیه بده به من. دنی د دیه بده به اضافه نی میشه دنی. مثل وقایقی در قرآن میگیم که وقنا عذاب النار، قنا قنی به اصطلاح، قنی یعنی نگهدار، قنی قنا یعنی نگهدار ما را، قنی یعنی نگهدار مرا. اینجا هم دنی یعنی دیه بده به من، پس این دنی هم درسته. البته ممکنه شما شکلهای دیگه هم ازش پیدا کرده باشید، یعنی فقط همین نباشه. بعد میرسیم به دینی. دینی داشتیم تو همین تمرین ها، دانه یدینو مثل با عیبی او، ب بی آ بی او بی ای. اینجا میگیم دن دینا دینو دینی. دینی دانه یعنی نزدیک شد، یدینو یا به معنای دین قرض دادن، دن یعنی نزدیک شد، دینا نزدیک شوید شما دو مرد، دینو نزدیک شوید شما مردان، دینی نزدیک شد تو یک زن، همینطوری. پس دینی هم روشن شد از ریشه دینه هست، دانه یدینو دن دینا دینو دینی دینا دن. بعد میرسیم به لغت بعدی که هون هست، هانه یهونو. هانه یعنی خار شد، پس شد. بعد هانه هانو هانو هانت هانتا هنه هنتا هنتما هنتو هنه. بعد امرش میشه هن هونا هونو، مثل کن کونا کونو کونی کونا کنه. اینجا میگیم هن هونا هونو هونی. اگه اشتباه نکنم در مقتل شعری به امام حسین نسبت داده شده باشه که مثلا فرموده باشه یا نفسو کونی، ای نفس خار باش، ذلیل و پست باش. نفس اماره، نفس سرکش رو انسان اینطوری باید بگه، یا نفس و هونی. البته نفس امام حسین نفس مطمئن است، ولی هانه یهونو به هر حال در تعبیرات به کار رفته. هون هونا هون، بله هون هونا هونو، هونی هونا هن. پس ما هن داریم، یه هنه هم داریم که به اصطلاح از این هن که روشن شد که هانه یهونو که میشه هن، مثل قال یقول و قل. هنه باز از همین هانه یهونو است، مثل قل نه، اینم میشه هن نه، قل نه، هل نه، هن نه. از هنه یهونو هم اگر باشه به اصطلاح هنه یهونو مثل مد یمدو، بعد میشه مد یمدو لیمدو مده 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 مدو، اینم میشه هنه، هنه، هنو. پس این هنه از هانه یهونو میتونه باشه، قال یقول و قل نه، هانه یهونو هنه. میتونه از هنه یهونو باشه مثل مده یمدو، در مده یمدو میگیم مده مده مدو، اینجا میگیم هنه، هنه، هنو. خب رستم، این از راس یروسو میاد، از را و س. رستم مثل قلتم، بله. یه جامع المقدمات یه کتابی داره به نام سیاق مشکله که یک سری سیاق رو آورده، البته سیاقی که ما در این تمرین ها داریم بیشتر از اونجاست و مشکلتر و فراتر هست و قرآنی و روایی است، ولی اونجا هم سیاق مشکلی داره. فکر میکنم رستم یکی از سیاقای اونجاست. راس یروسو مثل قال یقول و قلتم، اینم رستم. اونجا یه یکونه هم داره، یکونه یکونه ما داریم، کانه یکونه، ولی یکونه هر چی آدم فهم کنه متوجه نمیشه. بعد این از وکا هست، وکایه، وکا یکی مثل وقا یقی، یقی یقیانه، یقونه یکی یقیانه، یکونه. اون در سیاق مشکلی اونجا یکونه هم داریم. اینی، اینی را مثل اینکه صرف کردیم، آنه یا اینو مثل با عیبی و بی بی آبی و بی ای، این هم میشه این اینا اینو اینی. اونی آن یا اونو که در تمرین دو داشتیم بالاتر، اونی مثل قال یا قول و قولی، قل قولا قول و قولی، اون اونا اونو اونی. این هم تم معنا هم داره و در چیز هم داره، سیغش هم هست. خستم، بله خستم که لذی خازو در قرآن است. خوز خوز خاز یا خوزو مثل قال یا قولو، قلتم اینم میشه خستم. الوز و لاز یلوز و، بله مثل جاز یجوز و قال یقول و، یقول و میشه اقول و، اینم میشه لاز 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 و لاز لاز تا لز نه لز تا لستما. اون وقت فبه من الوز در روایات چه در دعاها داریم، لاز یلوز و، بله. پس یلوزو یلوزو یلوزانه یلوزونه تا صیغه 13ش میشه الوزو نلوزو. لازه یعنی پناه برد، الوزو یعنی پناه میبرم. هب، هب دو تا ما داریم، یه وهبه داریم، وهبه یه هبو میشه هب، وهب میشه هب، هبا هبو، هبی هبا هبنا. یه هابه داریم مثل خافه، هابه هابا هابو، بعد میشه امرش میشه لیهب لیهابا لیهابو، مثل لیخف لیخافا لیخافو، بعد میگیم خف خافا خافو، هب هابا هابو. پس اگر به ما گفتن که از وهبه هب رو صرف کن، ما میگیم هب هبا هبو از وهبه. اگر گفتن از هاب یهابو مثل خاف یخافو صرف کن، میشه هب هابا هابو. اگر گفتن هب خالی خالی رو صرف کن، این هب دو جور صرف میشه، هب هبا هبو از ریشه وهبه، هب هابا هابو از ریشه هیبه. خب در آیات زیر زمان فعل و شماره صیغه افعال اجزاست مشخص کنید. قال فخاز اربعتا من الطیر، حضرت ابراهیم به خدا گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، مرده ها رو چطوری زنده میکنی؟ خداوند متعال بهش فرمود وحی کرد که اولم تؤمن، ایمان مگه نداری؟ گفت قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام اطمینان قلب پیدا کنم. خداوند فرمود فخذ، این اخذ یأخذ، خذ خذا خذو اربعه تا من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر اونا رو ذبح کن، بعد اینها رو با هم و گوشت و پوست و استخوان اینا با هم بکوب. خب اینا همه قاطی میشن دیگه، پر و دل و قلبه و همه چی با هم قاطی میشه، استخوان اینا کوبیده میشه، بعد حالت گوشت کوبیده پیدا میشه، اینا رو بذار روی چهار تا کوه بلندی، بعد صدا کن، اینا اجزا از هم جدا میشن به هم وصل میشن و اینا جواب به تو میدن و درست میشه. اون وقت در واقع اون حشر رو میبینی. فسرهن الیک، سرهن از ساره یسورو هست، ساره یسورو مثل قال یقولو میشه، سر سورا سورو مثل قل قولا قولو، قولی قولا قلنا، سوق سوقا سوقو مثل سوق هن، سوق یعنی بران آنها را، سر هن سر پس مثل قل مثل سوق، سر سورا سورو سوری سورا سرنا، لعصر لنصر. پس سر صیغه هفت امر یا یک امر حاضره، هن هم که مفعولشه، ساره یا سورو الشیعه الی، در کتاب لغت از ساره الشیعه الیه یعنی اماله و قربه، یعنی اونا رو نزدیک کن به خودت، سرهنه یعنی اونا رو متمایل کن و نزدیک کن به خودت. سمد اوهنه، این دعا یدعو هست دیگه، دعا و این ناقصه. در اینجا مورد نظر ما در این آیه شریفه فقط سرهنه بوده، بله. سمد اوهنه یعتینه که سعیا، سپس اونا رو ندا کن، صداشون کن، ادعو 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 و ادعو که میشه سمد او، اینو تو ناقص خوندید دیگه، ما هم تمرینی میاییم شده. یعتینه که سعیا، اتا یعتی، یعتینه که یعنی یعتینه الهی که به سوی تو میان به اصطلاح با سرعت و با سعی و تلاش. آیه دوم قلد او، این ادعو بوده میشه قلد او شرکا اکم، این که دعایت او هست فعلا ناقص کار نداریم، این قولشو کار داریم که قال یقولو هست. سم کیدونه، این کاد یکیدو هست مثل با یبی او میشه بی او، اینم میشه کد، کد یعنی کید به خرج بده، کد کیدا کیدو، کیدو یعنی کید کنید، کیدونی یعنی کید کنید با من، فلا تنظرون، اونم که از نظره و انظره و ایناست که مورد نظر ما نیست. پس این کاد یکیدو مثل با یبی او، بی او نی اینجا میشه کیدونی. خب آیه بعد فسیح و فلارزه اربعت اشعر، ساه یسیح و به همون سیاحت که میگیم سیاه، ساه یسیح با سین یعنی زهبه، سیح و فلارز یعنی تو زمین سیر کنید، اربعت اشعر ساه یسیح و مثل با ایبی و بی آبی او، این هم میشه سه سیها سیهو. خب تا اینجا ما انشالله جلسه بعد که جلسه 24 خواهد بود این تمرین رو ادامه میدیم و بقیه مباحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.